بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. بر اساس آخرین گزارش ها یک مرد 23 ساله کره‌ای تبار مسئول حملات مرگبار روز دوشنبه در دانشگاه ویرجینیا تک بوده است. این مرد مسلح دست کم 32 نفر را از پای درآورد و حدود 15 نفر را مجروح کرد. این واقعه مرگبارترین کشتار همگانی از این نوع در تاریخ آمریکا بوده است. روز سه‌شنبه برای اولین بار در مورد مسئله گرمایش زمین در شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث شد. برخی از اعضای شورای امنیت در مورد صلاحیت این سازمان برای رسیدگی به مسئله گرمایش زمین ابراز تردید کردند و میگویند وظیفه اصلی سازمان ملل حفاظت از صلح و امنیت جهانی است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل میگوید گرمایش زمین میتواند صلح و امنیت جهان را برهم زند. یک مقام ارشد روسی روز سه‌شنبه اعلام کرد وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا قرار است در هفته‌های آینده از روسیه دیدار کنند تا در مورد طرح سیستم ضد موشکی آمریکا در اروپا که روسیه با آن مخالف است گفتگو کند. رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرد قرار است رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو در این مورد به روسیه سفر کند. روز سه‌شنبه شیرین عبادی حقوقدان برجسته ایرانی اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی باید به نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا اجازه خروج دهند. گذرنامه خانم عظیما 3 ماه پیش هنگام ورود وی به ایران ضبط شد. خانم عظیما به منظور دیدار از مادر بیمارش به ایران رفته است. خانم عبادی برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد این اقدام دولت برخلاف قوانین کشور است. و کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. معرفی عامل قتل فجیع 33 دانشجو دانشگاه ویرجینیا تک. آبگیری سد سیون در استان فارس و عواقب آن. دعوت کنفدراسیون والیبال آسیا از یک داور خانم ایرانی و گزارش های دیگر. روز سه‌شنبه عامل بزرگترین قتل دست جمعی در مدارس آمریکا شناسایی شد. مقام‌های آمریکایی این فرد را یک دانشجوی 23 ساله کره جنوبی تبار معرفی کردند. عامل قتل 33 نفر در دانشگاه ویرجینیا تک در حالی اعلام می‌شود که بازماندگان این واقعه هنوز در شوک به سر می‌برند و آماده سوگواری نیستند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
وندل فرنچام رئیس پلیس دانشگاه ویرجینیا تک عامل قتل‌های روز دوشنبه در دانشگاه را چو سونکو دانشجوی 23 ساله از کره جنوبی معرفی کرد که در رشته زبان انگلیسی تحصیل می‌کرده است. آقای فرنچام گفت بر روی اسلحه‌هایی که در قتل عام روز گذشته مورد استفاده قرار گرفت آزمایش شده است.
یک تفنگ دستی 9 میلیمتری و یک تفنگ 22 میلیمتری در سالن نوریس کشف شد. جواب آزمایش ها نشان می دهد که یکی از این دو اسلحه در هر دو تیراندازی مورد استفاده قرار گرفته است.
قتل عام روز دوشنبه در ویرجینیا تک در دو مرحله رخ داد. ابتدا چو سونکو با شلیک در خوابگاه دانشگاه موجب مرگ دو تن شد. بعد در حمله دوم که حدود 2 ساعت بعد رخ داد 31 تن از جمله خود را کشت. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک شاهد عینی نوشته است چو با خونسردی اما جدیت به سوی دانشجویان تیراندازی می کرد. مقام ها می گویند به احتمال زیاد چو تنها عامل مسلح این واقعه بوده، اما مقام ها همچنین در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا او کمکی از افراد دیگر دریافت کرده است یا خیر. به گفته مقام ها شناسایی تمام قربانیان این واقعه چندین روز به طول خواهد انجامید. یک مقام پزشکی قانونی می گوید
We will be working with the family assistance centers and with families to collect the information.
ما با مرکز کمک به خانواده قربانیان و خانواده ها همکاری کرده تا اطلاعات لازم برای شناسایی قربانیان را کسب کنیم. همچنین برای جمع‌آوری لوازمی که به شناسایی افراد کمک می‌کند، مثلا تایید اثر انگشتان این قربانیان، با پلیس همکاری خواهیم داشت.
دانشجویان ورجینیا تک مکان یادبودی را برای قربانیان این فاجعه برپا کردند. یکی از دانشجویان می‌گوید:
من واقعا فکر میکنم که ما هنوز در شوک به سر میبریم. فکر میکنم که عظمت این واقعه را هنوز درک کرده باشیم. دیروز روز بسیار طولانی بود.
تیم کین، فرماندار ایالت ورجینیا، که برای گفتگوهای بازرگانی دو هفته‌ای با کشورهای آسیایی به ژاپن سفر کرده بود، پس از خبر قتل عام روز گذشته فوراً به آمریکا بازگشت. قرار است جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی در یک مراسم یادبود قربانیان شرکت کند. اعضای مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا نیز به احترام و در یادبود قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. با وجود شناسایی عامل قتل عام روز گذشته، هنوز از انگیزه احتمالی او صحبتی نشده است.
مهدی جاوید و گزارش او در مورد شناسایی عامل قتل فجیع 33 دانشجوی دانشگاه ویرجینیا تک. برگزاری کنفرانس مشترک به ابتکار گروه مسیحیان صلح‌طلب و طرفدار گفتگوی ادیان جهان در کانادا و مؤسسه پژوهشی و تحقیقاتی امام خمینی که آیت الله مصباح یزدی ریاست آن را بر عهده دارد، خشم و اعتراض بسیاری از استادان ایرانی دانشگاه‌های کانادا و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. سابقه روابط این گروه مسیحی و مؤسسه تحقیقاتی امام خمینی در قم به بیش از 10 سال پیش باز می‌گردد که با هدف برقراری گفتگو با برگزاری کنفرانس و تبادل دانشجو تداوم یافته است. آقای مهدی تورج، استاد اسلامشناسی دانشگاه کلگیت همیلتون در اونتاریو، در گفتگو با مریم اقوامی، همکار رادیو فردا، در مورد نگرانی‌های خود درباره همکاری مشترک زیر عنوان گفتگوی شیعیان ایران در قم و مسیحیان کانادا میگوید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی تعجب کردم، براشون نامه‌ای فرستادم، گفتم که شما میدونید که با چه کسایی در تماس هستید، 10 سال گذشته دارید دیالوگ و رابطه برقرار میکنید. اینا منبع و منشأ افکار خشونت‌گرایی، ضد دموکراسی، ضد پلورالیسم، یهودی ستیزی، ضد آزادی مطبوعات، اینا هستن. اینا گفتن آره ما میدونیم، منتها ما میخوایم که به عنوان تئولوژی خودمون مندیت ما داریم که حتی با دشمنای خودمون هم دیالوگ داشته باشیم. خودشون میدونن که این چه جور آدمایی باشون طرف هستن. من ازشون پرسیدم شما میدونید که اینایی که شما دارید میاد برای کنفرانس تو کانادا کسایی هستن که از اینا صدمه خیلی زیادی خوردن، زندگیشون از همه پاشیده به خاطر افکار کسانی مثل آیت الله مصباح یزدی. بهترین آدمایی که شما بخواید تو زندگیتون بشناسید من آیت الله هستن. مطمئن باشید که ما 10 سال داریم روی این دیالوگ کار میکنیم، خبرم داریم این اکیوزیشن ها بر علیه مؤسسه پژوهشی ما اطلاع داریم. من گفتم خب پس این کنفرانس رو کنسل کنید، اینا رو نیارید اینجا به عنوان شیعه و اسلام و اینجا بهشون این پوشش بدید، مخفیش بذارید. وقتی که مؤسسه پژوهشی امام خمینی، آیت الله مصباح یزدی، این خود آقای مصباح یزدی که نمیاد اینجا، کسایی میفرستن که خیلی بی‌طرف شناخته شده هستن، یعنی کسایی نیستن که مسئول جایی باشن، دولت فدرال اطلاعی نداره. برای همینم یکی از مشکلات خیلی بزرگ همین دیالوگ همین هستش که وقتی شما برید تو سفارت کانادا به دولت کانادا بگید که ما داریم میریم اونجا با یکی از صلح‌آمیزترین و خوبترین کلیساهای آمریکا و کانادا ما دعوت کردن برای کنفرانس، این هیچ کس به شما شک نمی‌کنه که شما مثلا موضوع سیاسیتون چیه، زیتون در مورد حقوق بشر چی هستش. زیر همون پوشش منونایت چرچ خیلی خودشون پوشش میدن، دولت کانادا خبر نداره.
چیزی که در قالب این گفتگوی دو تا مؤسسه صورت میگیره چه نتیجه ای داشته به جز تبادل دانشجو؟
باشه، کنفرانس نیستش که بگیم پس بذارید این کنفرانس بیاد انجام بشه ببینیم که چه نتیجه ای داره. ما 10 سال الان رابطه بین این دو تا کلیسا و مؤسسه مصباح یزدی هست. تو این 10 سال دو تا دانشجو اومدن با پول منهای چرچ اینجا درس خوندن. شما چه نتیجه گرفتید؟ اینا گفتن که تنشی که مثبتی که در اومده اینه که ما فکر می‌کنیم که در اینا اثر گذاشته باشه. یعنی وقتی حتی یه نفر بیاد اینجا از ایران خوشمدامیزترین بنیادگرایترین فکرم داشته باشه، وقتی 10 سال اینجا درس بخونه حتما مو که برمیگرده یه مقدار عوض شد. در حقیقت چیزی که به عنوان کانکریت نشون بده که اینا توی 10 سال گذشته های مصباح یزدی یه مقداری افکارش عوض شد یا اینکه افکار مؤسسه عوض شد، هیچ چیز مثبتی از این در اومده باشه. باید گفت که تمامش منفی نیست. حتما که وقتی یه نفر بیاد اینجا زندگی بکنه، بالاخره این دو دانشجویی که اومدن حتما یه مقدار وقتی برمیگرده حتما عوض شدن. ولی ما در مورد دو دانشجو صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد گرایش فکری داریم صحبت می‌کنیم. گرایش فکری با فیوتو کنفرانس 10 سال به یه مقدار تغییرشون بدیم غیر ممکن نیست، ولی به نظر خیلی ممکن هم نمیاد. از طرف دیگه آیت الله مصباح یزدی و این مؤسسه پژوهشی امام خمینی هیچ شکی درش نیست که دارن اینا رو استفاده می‌کنن ازش. می‌تونن بگن که اگه ما اینقدر بد هستیم چرا آدمای به این خوبی میان با ما 10 سال رابطه دارن.
در ادامه گفتگو با رادیو فردا دکتر تورج در مورد قدم‌های بعدی برای پیشگیری از تداوم همکاری و برگزاری کنفرانس‌های مشترک این دو گروه چنین می‌گوید.
یه سری از آکادمیک‌های ایرانی توی کانادا نامه رو می‌نویسیم برای بفرستیم به رئیس دانشگاه واترلو. به این اعتراض بشه. خیلی از کامیونیتی اکتیویست‌ها، ژورنالیست‌ها هم رو همین نامه رو امضا می‌کنن. من خبر دارم حساس هستم به این مسئله به خاطر اینکه خوشنگرایی آقای مصباح یزدی و این مؤسسه پژوهشی در مورد ایران نیستش، در مورد مثلا عملیات تهاری و علیه آدمای بیگناه هستش و یه موضوع خیلی مهمی هم که آقای مصباح یزدی داره یهودی ستیزیش هستش. میخوایم که توی پابلیک اتنشن بیاریم این کنفرانس درست نیستش و اینکه که مخفیانش بکنید این از همش موضوعش مهمتره.
دکتر تورج که بنا به گفته خود بیش از دو دهه پیش ایران را به دلیل فشارهای مذهبی و اجتماعی ترک کرده و به کانادا پناهنده شده، در بخش دیگری از نامه خود خاطر نشان کرده است. بسیاری از ایرانیان مقیم کانادا و سراسر دنیا به دلیل دیدگاه‌های افراطی، متعصبانه و جانبدارانه این مؤسسه ناچار به ترک وطن خود شدند. مریم اقوامی، تران.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار تدوین سیاست‌های مشخص برای جذب سرمایه‌های مالی و انسانی ایرانی‌های خارج از کشور شده است، اما اصرار مقامات جمهوری اسلامی بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم و به تبع آن صدور قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث سرعت بخشیدن به فرار سرمایه‌ها و نیروهای انسانی توانمند از کشور شده است. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی با اشاره به گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در آن خواستار تدوین سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌های ایرانیان ساکن خارج از کشور شده است گفت:
مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین سیاست‌های مشخص برای جذب سرمایه‌های مالی و انسانی ایرانیان مقیم خارج از کشور را ضروری دانست. مرکز پژوهش‌ها میزان سرمایه‌های مالی ایرانیان مقیم خارج را بیش از 1300 میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا را به تنهایی بیش از 900 میلیارد دلار اعلام کرد.
به رغم این درخواست، بر اثر پافشاری مقامات نظام اسلامی بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با آن که منجر به مخالفت جهانی و اعمال تحریم‌های علیه ایران شده، نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نیستند، بلکه بسیاری از صاحبان سرمایه و نیروهای انسانی توانمند ایران نیز به امید یافتن فرصت‌های بهتر زندگی از کشور خارج می‌شوند. همزمان با استقرار دولت آقای احمدی نژاد و تهدیدهای او در مقابله با قدرت‌های جهانی در مسائل مختلف، بازار بورس در ایران و به ویژه تهران با خروج سرمایه‌ها از سیستم مالی کشور روبرو شد. بسیاری از این سرمایه‌داران بازار بورس کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی را محل مطمئن‌تری برای سرمایه‌های خود می‌دانند. در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این مسئله و نقش مثبت سرمایه خارج شده از ایران بر اقتصاد کشورهای همسایه اشاره شده است. رادیو ایران در این باره گفت:
بنابراین گزارش، هم اکنون بیش از 6500 شرکت و 10000 دانشجوی ایرانی در دبی حضور دارند و افزون بر 1400 ایرانی نیز در بورس دبی سرمایه گذاری کردند و سرمایه این عده بوده که در سال 2005 به بازارهای مالی دبی و ابوظبی جان تازه‌ای داد و باعث رونق و صعود شاخص آنها شد.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل مهم خروج سرمایه‌ها از ایران و عدم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ناشی از عدم تمایل دولت و تصمیم گیرندگان اقتصادی در استفاده از نظرات کارشناسی است. آرش ایرانی، تهران.
پرویز فتاح وزیر نیرو دیروز دوشنبه گفت که آبگیری سد سیون در استان فارس با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. چند ساعت پس از آن محمود احمدی نژاد اعلام کرد که خود آبگیری سد سیون را انجام خواهد داد. بهروز کارونی در این باره با دکتر محمد علی دادخواه، حقوقدان و از مدافعان میراث فرهنگی ایران گفتگو کرده است که با هم می شنویم.
خبر آبگیری سد سیوند در شرایطی اعلام شده است که دوستداران میراث فرهنگی ایران مخالفت خود را با این اقدام ابراز داشته بودند. برگزاری تجمع در مقابل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی و نیز گرد همایی 500 دانشجو در دانشگاه شیراز از جمله آخرین اقداماتی بودند که در مخالفت با آبگیری سد سیوند انجام شدند. دوستداران میراث فرهنگی معتقدند که آبگیری سد سیوند موجب زیر آب رفتن آثار باستانی در تنگ بلاغی و همچنین نابودی مجموعه تاریخی پاسارگارد به ویژه آرامگاه کوروش در دراز مدت خواهد شد. دکتر محمد علی دادخواه، حقوقدان و از مدافعان میراث فرهنگی ایران، با ابراز تأسف از موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با آبگیری سد سیوند میگوید: به همراه شیرین عبادی و خانم سباقیان علیه اسفندیار رحیم مشایی رئیس این سازمان و پرویز فتاح وزیر نیرو به دادگاه کیفری استان تهران اعلام جرم کردند. دکتر دادخواه می افزاید شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران نیز این شکایت را با صدور قرار به دادسرای کارکنان دولت ارجاع کرده است. این حقوقدان اعتقاد دارد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت نیرو باید صبر می‌کردند تا دادگستری تصمیم خود را در مورد آبگیری سد سیوند اعلام کند. این حقوقدان و از مدافعان میراث فرهنگی اشاره می‌کند که شکایت علیه آبگیری سد سیوند دفاع از یک تمدن فرهنگساز است.
اینکه برخی از مسئولان گفتند دفاع از شاهیه، اینطور نیست. دفاع از یک تمدنیه که در زمان خودش نسبت به تمدن‌های روم و یونان تفوق داشته. ما داریم از اون پیشینه تاریخی که هویت و ملیت ایران رو حفظ می‌کنه دفاع می‌کنیم.
دکتر دادخواه در مورد بی‌توجهی مسئولان به میراث تاریخی و فرهنگی ایران می‌گوید:
من فکر می‌کنم آگاهی لازم رو نسبت به حساسیت این موضوع ندارم، چون ایران کشوری با قومیت‌های متعدد و مختلف. ما اگر قرار بشه روی یک مسئله تکیه بکنیم، مثلا مذهب، یعنی بسیاری از افراد رو نادیده گرفتیم. در صورتی که اگه بر روی ملیت و هویت دیرینه این سرزمین پای بفشاریم، نهایتا اون همبستگی عمیق که اعلام میکنن سال همبستگی و انسجامه به دست خواهد اومد. و برای این تقویت بنیان و بنیادها باید ابتدا اون میراث‌های ارزشمندی که خط پیوند و رشته انسجامه رو از دست
ننهیم. دکتر محمد علی دادخواه در پایان ابراز امیدواری میکند که با توجه به سابقه درخشان پرونده های برج جهان نما و چهارباغ اصفهان، دادگستری با در نظر گرفتن اهمیت موضوع مجدداً با دفاع از میراث فرهنگی ایران مانع از آبگیری سد سیوند شود.
گفتگوی بهروز کارونی را شنیدید با دکتر محمد علی دادخواه در مورد آبگیری سد سیوند و عواقبی که در پی خواهد داشت.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ده ها هزار نفر در شهر کراچی طی یک تظاهرات گسترده نسبت به افزایش گرایش‌های طالبانی در پاکستان دست به اعتراض زدند. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به این تظاهرات می‌نویسد: در اوایل ماه گذشته یک روحانی بنیادگرا اعلام کرد که از این پس با تأسیس یک دادگاه اسلامی در یکی از مساجد شهر اسلام‌آباد به اجرا و اعمال قوانین اسلامی اقدام خواهد کرد و این عمل موجب نگرانی پاکستانی‌های لیبرال و مذهبیون اعتدالگرای این کشور شده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
ده ها هزار نفر از مردم پاکستان در کراچی که بزرگترین شهر این کشور به شمار می رود علیه حوزه های علمیه که بنیادگرایی اسلامی را ترویج می دهد دست به تظاهرات زدند. در هفته های اخیر این حوزه های علمیه گرایش های مبارزه با منکرات را به سبک طالبان در پاکستان آغاز کردند. آقای الطاف حسین رهبر یک حزب سیاسی پاکستان به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید مردم در اسلام آباد پاکستان در رعب و وحشت و تهدید نیروهای مذهبی تروریستی قرار گرفتند. آقای حسین که خود به صورت خود تبعیدی در لندن به سر میبرد رهبری جنبش متحد قوامی در پاکستان را به عهده دارد. میگوید مذهبیون و بنیادگراهای وابسته به مسجد لال یا همون مسجد سرخ در اسلام آباد که معروف به گروه جمیع حفصا هستند وجهه اسلام را خدشه‌دار کردند. در اجتماع ده ها هزار نفری مردم پاکستان در شهر کراچی حسین الطاف که از طریق تلفن پیام خود را برای تظاهر کنندگان میفرستاد گفت اسلام یک مذهب و آیین صلح است و احتیاج به کلاشینکوف و چماق ندارد. مذهبیون معتدل و دگراندیش در پاکستان بعد از آن که در اوائل ماه گذشته یک روحانی بنیادگرا اعلام کرد که خود اقدام به تشکیل یک دادگاه در مسجد لال خواهد کرد تا این دادگاه قوانین اسلامی را به اجرا گذارد به وحشت افتادند. با آنچه توجه مردم پاکستان را در هفته های اخیر به خود جلب کرده این است که جوانان مذهبی بنیادگرا که بعضی از آنها مسلح هستند و بعضی ها باتون با خود به همراه دارند از محوطه و ساختمان مسجد لال حفاظت می کنند. در همین رابطه پاکستانی های لیبرال از سیاست های پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور که نسبت به رواج گرایش های طالبانی در شهرهای پاکستان از خود واکنش و عکس العمل جدی نشان نداده است شدیداً انتقاد می کنند. نیویورک تایمز می نویسد هرچه به انتخابات ریاست جمهوری در پاکستان نزدیک می شویم پرویز مشرف در مقابل گروه های طالبان انعطاف بیشتری به خرج می دهد. نیویورک تایمز در این رابطه می نویسد بعد از آن که یک زن متعلق به گروه بنیادگرای جمیع حفصا برای اعتراض به تخریب یک مسجد دست به اشغال یک کتابخانه زد از ماه ژانویه گذشته تا کنون مقامات دولت پاکستان سعی دارند که با روحانیون به یک توافق نسبی برسند. این مذاکرات با مشکلات بیشتری روبرو شده است زیرا در هفته های اخیر نیز گروه های طرفدار طالبان فروشندگان فروشگاه های لوازم ویدئو و موسیقی را در پاکستان برای تعطیل کردن تحت فشار گذاشتند.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در مورد تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به افزایش گرایش های طالبانی در آن کشور. انتخابات مجلس ملی ویتنام در ماه می سال جاری برگزار خواهد شد و دولت این کشور افرادی را که عضو حزب کمونیست نیستند تشویق می کند که در این انتخابات شرکت کنند، اما تحقیقات و رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای مستقل پیش از برگزاری انتخابات تعداد نامزدهای مستقل شرکت کننده در انتخابات مجلس ملی ویتنام را محدود می کند. لیلی صد گزارش می دهد.
سال گذشته دو ویت خوا معلم ریاضی در یک روستا در نزدیکی هانوی خلافکاری مسئولان مدرسه را فاش کرد. وی که به خاطر این اقدام شجاعانه شهرت زیادی پیدا کرد تصمیم گرفت در انتخابات مجلس ملی ویتنام در سال جاری شرکت کند. دولت ویتنام به رهبری کمونیست ها افرادی مانند خوا را که عضو حزب کمونیست نیستند تشویق می کند در انتخابات امسال شرکت کنند. اما خوا برای شرکت در انتخابات مجلس ملی ویتنام در 20 ماه می رد صلاحیت شد. او توضیح می دهد که در بررسی های پیش از انتخابات صلاحیتش تایید نشده است. به گفته خوا، تحقیقات پیش از انتخابات به این منظور انجام می شود که از شرکت افراد بحث‌انگیز در انتخابات جلوگیری شود. خوا میگوید او نخست باید مرحله تحقیقات از همسایگان و همکارانش را رد میکرد. 76% از رای دهندگان که در همسایگی خوا زندگی میکنند صلاحیت وی را تایید کردند، اما در محل کارش هیچ کس صلاحیت خوا را تایید نکرده است. خوا میگوید تحقیقات مخفیانه نیست. مدیر مدرسه از کارکنان خواسته بود که با نامزدی خوا مخالفت کنند. خوا میگوید مدیر مدرسه از دست وی عصبانی بوده، زیرا او با فاش کردن خلافکاری جلوی پول اضافی که معلم‌ها از طریق فروش سوال‌ها به دانش آموزان به دست می‌آوردند را گرفته است. دعوت دولت ویتنام از نامزدهای مستقلی که عضو حزب کمونیست نیستند با استقبال زیادی مواجه شده است. پیش از مرحله سوم تحقیقات، دو سوم نامزدهای شهر هوشیمین و نیمی از نامزدهای هانوی را نامزدهای مستقل که عضو حزب کمونیست نیستند تشکیل می‌دادند. جبهه میهنی ویتنام که از نزدیک با حزب کمونیست مرتبط است، مسئولیت تحقیقات در مورد نامزدهای انتخابات را بر عهده دارد. فام لوی رئیس این سازمان در مورد نامزدها میگوید: فام لوی میگوید شمار زیاد نامزدهایی که عضو حزب کمونیست نیستند برای دولت ویتنام مفید است، زیرا در تصمیم گیری ها از استعداد و نقطه نظرهای طبقات مختلف جامعه استفاده خواهد شد. گفتنیست که بسیاری از شرکت کنندگان در انتخابات مجلس رسماً از سوی سازمانهای عمده در ویتنام نامزد شدند، از جمله انجمن کشاورزان و اتحادیه زنان. از سال 1997 به افراد مستقل در ویتنام اجازه داده شد که خود را برای انتخابات مجلس در این کشور نامزد کنند، اما نامزدهای مستقل به سختی می توانند برای شرکت در انتخابات صلاحیت کسب کنند. سومین مرحله تحقیقات در مورد نامزدهای انتخابات مجلس ملی ویتنام جمعه گذشته انجام شد. در هانوی 30 نامزد برای شرکت در انتخابات مجلس صلاحیت کسب کردند. تعداد کرسی‌های هانوی در مجلس نمایندگان ویتنام 21 عدد است. 9 نفر از نامزدهای هانوی عضو حزب کمونیست نیستند و 6 نفر از آنها نامزدهای مستقلند. مقام‌های ویتنام می‌گویند به احتمال زیاد 8 نفر دیگر از سوی دولت و حزب کمونیست برای شرکت در انتخابات مجلس از هانوی نامزد خواهند شد که احتمال پیروزی آنها بسیار زیاد است. در مجلس کنونی ویتنام تنها 67 نفر از 491 نماینده عضو حزب کمونیست نیستند. تحلیلگران میگویند تعداد نمایندگانی که عضو حزب کمونیست نیستند در مجلس نمایندگان ویتنام امسال افزایش خواهد یافت، اما این افزایش سریع و به میزان قابل توجهی نخواهد بود.
گزارش لیلی صدر را شنیدید در مورد انتخابات آینده مجلس ملی ویتنام.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد. کنفدراسیون والیبال آسیا به طور رسمی از یک داور خانم ایرانی دعوت کرده است تا در مسابقه های والیبال نوجوانان دختر آسیا قضاوت کند. خانم فراهانی که در اردیبهشت ماه باید در تایلند سود بزند، اولین داور خانم است که در منطقه خاورمیانه کارت بین‌المللی والیبال می‌گیرد. او همچنین نخستین داور زن ایرانی است که در مسابقه های بین‌المللی قرار است قضاوت کند. خانم فرهانی در گفتگویی با یلدا افسری از رادیو فردا چگونه یه دعوت خود به این مسابقه ها را شرح می دهد.
بعد از تحصیلات نوروز موافقت نامه من از فدراسیون آسیا اومد که به مسابقات آسیا نوجوانان خانوم تو تایلند داوری کنم که بعد از اونم کارت بین‌المللی.
خب اولین تجربهش کار سختی نیست براتون؟ فکر میکنین که چقدر میتونه این موثر باشه برای بقیه خانما به دلیل اینکه خب تا به الان فکر میکنم بعد از انقلاب ما نداشتیم کسی رو که بخواد بره
مسابقه. خیلی موثره. اگه من خیلی خوب کار کنم، من فکر میکنم بعضی سهمیه دیگه این سهمیه‌های بعدی هم به ایران داده میشه. تو میدونن که نیروی پتانسیل تو ایران هست. حالا یه سهمیه دادن. منتها اگه ماها خوب کار بکنیم، باید ممکن سهمیه ها بیشتر بشه.
فکر میکنم فدراسیون میتونه کمک بکنه به اینکه خانمای ما بتونن در عرصه بین‌المللی معرفی بشن. مثلا مسابقات داخلی رو بخشیشو بده به خانم‌ها سود بزنن.
بله، میتونه فدراسیون تو الان خیلی داره کمک میکنه. به بعضی خانم‌ها خیلی فرزندان پای داوردن خیلی توجه میکنه.
یعنی ما الان این دیتا داور بین‌المللی زن داریم تو ایران؟
الان داور بین‌المللی زن نداریم در واقع. الان من به صورت رسمی یکی کسی که کلاس شرکت کرده باشه رسمن از طرف حالا اونجا تحقیه داشته شرکت کرده و ولی الان اسامیشون رو باز فرستاده ده نفر دیگه فکر میکنم اسامی دادن که اگر از تحمید ایران تعلق بگیره اونا رسمن اون کلاس شرکت بکنن و کارتشون رو بگیرن.
گفتگوی یلدا افسری رو شنیدید با خانم فرهانی که قرار است به عنوان اولین داور خانم ایرانی در مسابقات بین‌المللی والیبال شرکت کند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر ساعت 1 بامداد خواهید